محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم. دعوت میکنم ساعت دوازده امروز یک شنبه پنجم تیر ماه شنونده برنامه روایت کتاب باشید با محوریت کتاب نخل و نارنج.
روایت کتاب بر اساس کتاب نخل و نارنج نوشته وحید یامین‌پور، روایتی از زندگی شیخ مرتضی انصاری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب نخل و نارنج در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. در برنامه‌های قبل شنیدید که شیخ مرتضی در محله مشایخ انصاری در شهر دسفول و اطراف بقعه حضرت سبز قبا به دنیا آمد. 7 ساله بود که پدرش ملا محمد امین اونو به کلاس درس شیخ حسین فرستاد. مرتضی تا 18 سالگی پیش شیخ حسین فقه و اصول و کلامو یاد گرفت. بعد برای ادامه تحصیل راهی عتبات شد. چند سال در کربلا و نجف از محضر فقهای بزرگی مثل آیت الله سید محمد طباطبایی استفاده کرد. شیخ مرتضی در کنار تحصیل تدریس هم می‌کرد. مدتی بعد به شهرش دسفول برگشت و با دختر عموش ازدواج کرد. تو سالهایی که شاه قاجار با درماندگی عهدنامه گلستان رو قبول کرده و رسماً بخش زیادی از ایران جدا شده بود، شیخ مرتضی فراوان با علما و مراجع در این باره دیدار و گفتگو کرد. شیخ مرتضی بعد از برگشتن از عتبات مدتی در دسفول موند، بعد به بروجرد و اصفهان رفت تا با علمای این شهرها دیدار کنه. شیخ در اصفهان مدتی پنهانی در درس سید محمد باقر شفتی شرکت کرد، اما وقتی اونو شناختن با وجود اصرار سید برماندن راهی کاشان شد تا به دیدار علامه ملا احمد نراقی بره. شیخ مرتضی چند سالی در کاشان موند و علاوه بر استفاده از محضر ملا احمد به اصرار اون کرسی درس برپا کرد. بعد از چند سال در حالی که 30 ساله شده بود همراه برادرش منصور به زیارت امام رضا علیه السلام رفت و بعد راهی دسفول شد. مردم شهر که از برگشتن شیخ مرتضی مطلع شده بودند به استقبالش رفتند. و حالا ادامه روایت کتاب نخل و نارنج در قسمت 8. تو یکی از اتاقای خونه ملا محمد امین خیشان و نزدیکان نشسته بودند و به چهره نافذ شیخ مرتضی نگاه می‌کردند. کمی که گذشت شیخ حسین گفت:
قبل برگشتن شما به دسفول نامه‌های از صحرا و آبادی‌های اطراف داشتم. علما و صاحب منصبان قضا در دسفول، شوشتر، صالح‌آباد، اهواز و بلاد دیگه اصرار دارند که شما در دسفول بمونید و به حوزه علمیه خوزستان رونق بدید.
دسفول و شوشتر عالم و فقیه کم نداره عمو جان. من جوونم و مردم از ریسفیدا بیشتر اطاعت میکنن تا از جوونم.
استقبالی که از شما شد حجت رو تمام کرده مرتضی. نامه ها رو یک به یک میدم بخونی. مردم بیشتر از قبل به شیعه اثنااشعری علاقه نشون میدن. حتی برای فرزندانشون استاد سرخونه میگیرن تا به اونا عقاید و شریعت یاد بده. این مردم مؤمن کسی رو میخوان که مورد تایید مراجع نجف و اصفهان باشه که شما هستی.
شیخ مرتضی خواست بگه موندنی نیست و از موندن میترسه. خواست بگه تقدیر اون در هجرت و سرانجام سفر اون جایی جز جوار امیر مؤمنان علی علیه السلام نیست، اما نتونست بگه چون مادرش روبروش نشسته بود و برای جبران چند سال دلتنگی چشم از اون بر نمی داشت. شیخ مرتضی نفس بلندی کشید و گفت: عمو جان، تا وقتی هستم کرسی تدریس به پا میکنم و برای هر کی بخواد حکم شریعت رو میگم. شیخ مرتضی همین کارو کرد. در مدت کوتاهی خیلی از جوانان جویای علم به مجلس درس اون رفتن و برای اولین بار بزرگترین و پر رونق‌ترین مجالس درس اسلامی در دسفول برپا شد. شیخ مرتضی و همسرش نشسته بودن و با هم گفتگو می‌کردن.
مرتضی جان، چی شده که برق همیشگی و تو چشات نمی‌بینم؟
بانو، حق این نبود که شما رو با غم خودم آزار بدم. چشام بدهی منو به شما زیاد میکنه.
یه بار قسم خوردم که در رنج شما شریکم، هیچ وقت قسممو نمیشکنم.
شک ندارم که نمیشکنی.
پدرم میگفت متنفذان آزارت دادن.
گرده خوبی برای سواری دادن به اونا ندارم، در واقع من اونها رو آزار دادم.
پس اون همه احترامی که میکردن چی بود؟
احترام اونا در حکم دادن درهمی بود که در عوض اون 10 دینار از کیسه دین بردارن. هیچ زورمندی سروری و حشمت خودشو فدا چیز دیگه نمی کنه. شیخ مرتضی بهانه‌ای بود برای اونا تا راسته جدیدی تو بازار نفوذ و قدرت و زور باز کنن و زیرا تجارتشون رو سودآورتر کنن. برای گروه دیگه هم بهانه‌ای بود تا با تکریم شیخ مرتضی از شیخ دیگه انتقام بگیرن و درد کینه‌شون رو تسکین بدن. حالا میبینن که من دست خالی ردشون کردم. بختیارش نبود که به جوانی و خامی من امید بسته بودن. زمزمه یه نزدیک شدن وبا و تا اون همه رو به وحشت انداخته بود. این دو بلای سیاه هیچ وقت برای همیشه نمی رفتن. می اومدن ویران می کردن و می رفتن و باز می اومدن. به نوبت می اومدن و گاهی هم با هم می اومدن. تا اون دفعه قبل اومده و گرد سیاهی رو رنگ آجری شهر پاشیده و رفته بود و حالا باز خبر رسیده بود که در آبادی نزدیک شهر کسی به مرضی شبیه تا اون از دنیا رفته. پاییز سال 1211 هجری شمسی پاییز مرگ بود. تا اون بخش بزرگی از ایران و عراق رو گرفته بود. مرگ جولان میداد و به چهره پیر و جوان و کودک چنگ میداد. همسر مرحوم ملا محمد امین لباس عذاب تن کرده بود و به درخت نارنج حیات نگاه میکرد. غروب تابستان بود و حرم هوای دسفول از آجر فرش‌های کف حیات بیرون میزد. برگ‌های درخت نارنج مچاله شده و خاک باغچه از شدت گرما ترک خورده بود. هوا دم کرده و شرجی بود. حجره‌ها و مغازه‌ها یکی در میون بسته بود و صف‌های مساجد طولانی نبود. همسر تنهای ملا محمد امین با پسر کوچیکش صادق که حالا 15 ساله شده بود زندگی میکرد. شیخ مرتضی و منصور هر روز به خونه پدری میرفتن و با مادر گفتگو میکردن. مادر دلخوش به مغرب بود که شیخ مرتضی به سراغش میرفت. شیخ هر روز قبل از رفتن به مسجد به خونه پدریش میرفت. غروب اون روز هم مادر و پسر نشسته بودن و حرف میزدن. مادر، وقتش رسیده که رخت سیاه و وطن بیرون بیارید. به زنا و همسایه هم بگید رخت هزار وطن بیرون بیارن.
سخت مرتضی، سخت.
آسمون خدا هنوز ابر داره و میباره، زمین خدا هم آماده رویشه، دز هم مثل همیشه پراب و زلال جاریه. پرستوها رو نگاه کنین، ببینین چقدر سرخوش تو هوا پرواز میکنن. شما اولین زنی باشین که ترخی خاطره رو تو پستوی خونه میذاره و میخنده. خداوند به این کار راضیه. یخرج الحی من المیت. خدا زندگی رو از جسد افسرده این شهر بیرون میکشه و شهر دوباره سرپا میشه.
خوب حرف میزنی مرتضی، خدا حفظت کنه. اینا رو رو منبر به مردمم بگو، اونا دهن به دهن حرفای تو رو تکرار میکنه.
هر شب میگم مادر. چشم، بازم میگم.
مردم تو رو دوست دارن مرتضی. اونا دیدن که تو همه این سالها تو حتی قبای کهنت هم نو نکردی، سر سفره رنگی نه اشراف ننشستی، دعوت هیچ رعیتی رو برای خوندن خطبه عقد یا نماز میت رد نکردی. اونا تو رو حجت مسلمانی خودشون میدونن.
چرا اینا رو میگی مادر؟
شنیدم که به عموت از بی‌مروتی اعیان گله میکردی. گفتم که ملامت دیگران رو به خاطر مردم تحمل کنی و قصد ترک وطن نکنی.
شما خوب میدونین هر حرفیو که بگی نور چشمم میکنم، ولی مادر وقت رفتن نزدیکه، موندن طولانی شده، قصد دارم به نجف برگردم. شیخ مرتضی بی مقدمه خبر سفر رو گفت و مادر بی مقدمه به گریه افتاد و مثل همه زنان جنوبی صورتش رو تو گوشه چارقدش مخفی کرد. این بار شما رو هم با خودم میبرم، از شیخ حسینم عز گرفتم. من قبل از شما میرم تا منزلی برای اقامت شما تهیه کنم. مادر این بار در میان گریه لبخند زد. شیخ مرتضی انصاری بعد از سالها آروم و بدون استقبال وارد نجف شد. 35 ساله شده بود اما کمی پیرتر به نظر می رسید. شیخ مرتضی چشم پرکن نبود. نه عمامش بزرگتر از حد بود و نه محاسنش بلندتر از عرف. عبا، قبا و نعلینش ساده بود. راه رفتنش توجه کسی رو جلب نمی کرد و منتظر احترام و تواضع کسی نمی موند. شیخ مرتضی در نجف نه زعیم بود، نه مفتی، نه امام جمعه و نه مرجع حل و فصل دعاوی. سبک بار شده بود، باز طلبه شده بود و تکلیفی جز آموختن و یاد دادن نداشت. همون سال همسر و مادر شیخ به نجف رفتن و تو خونه کوچیکی توی کوچه های منتهی به بازار ساکن شدن. خونه ای با دو حجره و یه سراچه و حیاتی کوچک که نخل نورسته ای گوشه ای اون بود. خونه با چند گلیم کهنه فرش شد، اونم نه به طور کامل. تو خونه اساس زیادی نبود، چند ظرف مسی و دیگ بود، دو کوزه سفالی، خمره و چند دست لحاف بروجردی و کتاب. این خونه به همین شکل سالها باقی موند، بدون اینکه گلیم کهنه نو بشه یا دیوارای خونه گچ و گل تازه به خودش ببینه. شب بود، شیخ مرتضی با همسرش نشسته بودن و حرف می زدن. به تو سخت میگذره بانو، میدونم.
دلتنگیم مرتضی.
به دلتنگیم ما نده که پیش بیاد. دل خوش کن به مسافری که تو راه داره. با تولدش رنگ دیگه‌ای به رنگ‌های زندگی اضافه میشه.
به خودت سخت میگیری مرتضی، خیلی سخت میگیری، من نگرانم.
قرارمون نگرانی نبود، قرارمون این بود که در رنج و سعود همراه هم باشی.
ولی نرف که کوه نداره، از کجا میخوای بالا بری؟
اونا بعد از سالها منتظر تولد فرزندشون بودن. شیخ ساده زندگی میکرد. اون عهد کرده بود که تا بزرگانی مثل شیخ علی کاشف الغطا و شیخ محمد حسن صاحب جواهر هستن مجلس درس عمومی برپا نکنه. خودش هر روز میرفت و گوشه ای از مجلس درس شیخ علی کاشف الغطا مینشست. یه روز یکی از شاگردان شیخ علی رو به اون کرد و آروم گفت: حضرت آقا.
بله.
شیخ مرتضی رو دیدین که در مجلس درس شما حاضر میشه و در سکوت گوشه میشینه؟
شیخ مرتضی انصاری دسفولی؟ مگه به نجف برگشته؟
بله حضرت آقا.
شیخ مرتضی به استاد نیاز نداره، اون مجتهد مطلق و صاحب فتواست. مطمئنن اون از بزرگترین مدرسان فقه و اصول در دوران ماست. چرا میاد درس ما؟
شنیدم گفته به احترام اسم کاشف الغطا مجلس درس عمومی برپا نمی کنم و با حضورم تو درس شیخ علی همه رو تشویق به این کار میکنم. شیخ مرتضی جز یه درس خصوصی کوچیک مجلس درسی نداره. شیخ علی کاشف الغطا دستی به محاسن سفیدش کشید و گفت:
مطمئنم خداوند اسم شیخ مرتضی انصاری رو بالا میبره، اون امید آینده حوزه نجفه.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نخل و نارنج، خدا نگهدار.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه
خنده پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حتا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
من کفاره روزه داشتم، چون مریضم نمیتونم روزه بشم، کفارشو باید گندم بدم. به نرخ گندم آیا میتونم برنج یا حبوبات از این بالاخره چیزای خوردنی بخرم بدم به فقیری؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
کسانی که مریضن و نمیتونن در ماه مبارک رمضان روزه بگیرن، چنانچه تا ماه مبارک رمضان سال بعد حتی یه لونه غذا هم نتونن بگیرن، باید احتیاط کنن. وقتی وارد ماه رمضان سال بعد شدن، اون وقت کفاره را بدن. یک. دوم این که برای هر روزی یک مد طعام به عنوان فدیه به فقیر بدن. این یک مد طعام پول نیست که کسی بگه مثلا من پول گندم رو بدم فلان چیز بخرم. نه، این 7-8 چیزی که گفتن شما میتونید به عنوان فدیه یا کفاره بدید، خود اون جنس باید به فقیر داده بشه. مثلا اگر میخوان برنج بدن 750 گرم، گندم بدن 750 گرم، خب فاصله قیمتی گندم تا برنج خیلیه. خب باشه، شما اختیار دارید هر کدوم میخواد انتخاب کنید. باز از اون طرف حبوبات شاید طعام بعضیش محسوب نشه، باید طعام باشه. اونایی که طعام گندم، جو، آرد گندم، نان گندم، خرما، کشمش، ماکارونی، برنج، اینها را اگر فرض کن هر کدوم شما انتخاب کردید، از هر کدومی 750 گرم تهیه میکنید و به فقیر میدید. بله، گاهی ممکنه خودتون مستقیم کار انجام ندید. مثلا دفاتر حضرات آیات عظام از شما مبلغی رو به عنوان امانت میگیرن تا برن با پول شما اون 750 گرم رو برای شما تهیه کنن و از طرف شما به فقیر بدن. یا کس دیگه از اهالی محل، افراد دیگه این پول از شما بگیرن امانت، برن اون 750 گرم رو برای شما بخرن، از طرف شما به فقیر بدن. نه اینکه بیان مثلا پول گندم رو برن برنج بخرن، پول گندم رو چیز دیگه بخرن، یا مثلا پول گندم رو برن گوشت بخرن، پنیر بخرن. اینا که فدیه حساب نمیشه، کفاره حساب نمیشه. کفاره همون 750 گرمه. و یکی هم این که باید به شیعه غیر متجاهره به فسق بدن. این فقیر شیعه باشه و ظاهرش هم اسلامی باشه، مشهور به بی‌نمازی نباشه، اگر یه آقای فقیری از مثلا ریشاشو نتراشه، خانم فقیری از آرایش کرده بیرون نیاد، موهاشو بیرون نگذاره، متجاهره به فسق نباشه، این فسوق علنی رو نداشته باشه، یه مدت تعام 750 گرم تعامه، حالا هر کدوم از اینا که عرض کردم میتونن تهیه کنن به فقیر بدن، گرون قیمت یا ارزون قیمت فرق نمیکنه.
شنونده ای نوشته خواهرم دختر بچه ای را به عنوان فرزند خوانده به منزل آورده و الان به سن تکلیف رسیده، آیا من دایی ایشان محسوب میشوم و آن دختر به من محرم است؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
جواب این است که نه، دایی در صورتی است که تکوینن اون بچه مال خواهرت باشد، این بچه بچه خوانده است، یعنی انتخاب کرده است.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
مقلد امام خمینی رحمت الله هستم. ملک پدریمو فروختن، ورث فروختن، سهم منو دادن، من این سهممو یه مبلغشو قرض داشتم، بدهی داشتم، دادم، ولی یه مبلغش رو نگه داشتم، 4 فرزند دارم، به هیچ کدومشون نگفتم، اینو نگه داشتم برای روز مبودا، بعد وصیت کردم که اگر من از دنیا رفتم اینو برای نماز روزم بدن، مثلا یا به بچه یتیم بدن، میخوام ببینم چون به بچه هم نگفتم خطا کردم، باید بدونن بچه هم یا نه درسته این میتونن اینو استفاده کنن.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، اینی که به فرزندانتون نگفتید از نظر شرعی اشکالی نداره، یعنی واجب نیست که شما حتماً به فرزندانتون بگید من این مال را دارم یا ندارم، اطلاع نداشتن اونها اشکالی نداره، هرچند بهتره که به اونها گفته بشه در جریان قرار بگیرن. اما نسبت به قسمت دوم سوالتون که مبلغی را گذاشتید برای بعد از فوتتون، حالا یا تبدیل به نماز و روزه یا صدقه یا کمک به فقرا، بچه یتیم، اولا معین کنید که چه مقدار نماز دارید، چه مقدار روزه دارید، چه مقدار میخواید به فقرا بچه یتیم داده بشه، این را معین بکنید. اگر تمام اموال شما همین پولی بوده که میگذارید، خب به اندازه 1/3 شما میتونید وصیت بکنید. هر مقدار سرمایه اموالی دارید، شما اختیار دارید تا 1/3 را وصیت بکنید که برای شما بعد از شما حالا تبدیل به نماز و روزه بشه، به یتیم کمک بشه، این اشکالی نداره. اما اگر پولتون بیشتر از 1/3 اموالتونه، حتما از ورثتون رضایت بگیرید و خود این که ورثه در جریان باشن که شما برای نماز روزتون پولی را پرداخت کردید. خب اگر پسر بزرگ شما مقلد مرجعی باشه، مانند حضرت آیت الله خامنه ای که می‌فرماد نماز قضای مادر هم به عهده پسر بزرگ واجبه، خب ایشون باید بعد از فوت شما به وظیفش عمل بکنه. بهترین راه اینه که فرزندان را در جریان قرار بدید، وصیت کنید، طبق وصیت شرعی تا ثلث اموال شما اختیار دارید که در هر راهی که شما میگید هزینه بکنن، این کار را انجام بدید که بعداً ورثه به زحمت نیفتن. انشالله که موفق باشید.
شنونده ای نوشته زمانی که دخترم کار ناشایستی انجام میده من ایشون رو تنبیه میکنم، آیا این کار من دیه دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در این باره گفتند:
اولا تا زمانی که ضرورت قطعی وجود نداره نباید اقدام به تنبیه بدنی کرد، و و ثانیاً در مواردی که ضرورت قطعی وجود داره باید طوری انجام بشه که آسیبی به بدن فرزند نرسه و حتی سرخ و کبود و سیاه هم نشه. و ثالثاً اگر بر اثر تنبیه صورت سرخ بشه و این سرخی تا مدتی باقی بمونه 1.5 مثقال شرعی و اگه سبز و کبود بشه و تا مدتی باقی بمونه 3 مثقال شرعی و اگه سیاه بشه و تا مدتی باقی بمونه 6 مثقال شرعی طلای سکه‌دار دیه داره و اگه این موارد در اعضای دیگه بدن باشه نصف مقداری که گفته شد دیه داره.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله سبحان سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله سبحان الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. مردی که همسرش را طلاق داده، آیا رابطه محرمیت بین مادرزن و داماد بعد از طلاق به قوت خود باقی است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای:
وقتی بین یه آقا و خانمی عقد صحیح شرعی خوانده می شود و تمام می شه، این خانم به عنوان عروس به پدر این آقا، به پدر داماد محرمه و همچنین این مادر این خانم به داماد به عنوان مادرزن محرم میشه. این محرمیت تا ابد میمونه، محرمیت مادرزن به داماد و عروس به پدر داماد. این محرمیت در عقد موقت باشه، عقد دائم باشه، هر جوری که باشه این محرمیت باقی میمونه. ولو این آقا و این خانم یک محرمیت یک ساعته بینشون انجام بشه، محرمیت عروس به پدر داماد و همچنین مادر عروس به داماد، این محرمیت حاصل میشه و ماندگار تا پایان عمرشون.
سلام، حسن نباشید. میخواستم بپرسم آیا خرید و فروش وام حلال یا حرام؟ وام صندوق قرض الحسنه. با تشکر. خدا.
حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سوال شرعی که براتون پخش کردیم و مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
این امتیاز وام رو و حتی امتیاز تسهیلات بانکی رو قرض الحسنه این مقدار تفاوت داره، چون قرض الحسنه سودی برش نیست و موردش معین نیست، کمک میکنن این پولی که به طرف میدن که در مخارج زندگیش خرج کنه. اگر امتیازش رو بخواد به کسی بفروشه، بگه آقا این امتیاز مثلا این وام 10 میلیونی من 1 میلیون تومان به شما بفروشم و از لحاظ قانونی من اینه باشه، اشکال نداره این امتیاز وام قرض الحسنش رو بفروشه. اما در تسهیلات بانکی اگر بخواد امتیازش فروخته بشه، علاوه بر این که باید قانون اجازه بده، حتما باید به طرف مقابل گفته بشه اینو در همون مواردی که تسهیلات براش در نظر گرفته شده استفاده کنه. یعنی اگه برای کشاورزیه، برای کشاورزیه. اگه برای خرید و فروش مثلا جهیزیه است، وام ازدواج، باید در همون مورد استفاده بشه. حق ندارن تغییر بدن و کارهای دیگه بکنن که ممکنه مشکل شرعی و ربوی پیش بیاد.
دختری که ازدواج نکرده آیا میتونه بدون اجازه خانواده و بدون اینکه اون آقا به خواستگاریش بیاد، آیا خود این خواستگار میتونه صیغه محرمیت بخونه و از نظر شرعی درسته یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد را به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی بشنوید.
در عقد دختر باکره، یعنی دختری که سابقه ازدواج نداره، اجازه پدر هم شرطه. بنابراین علاوه بر رضایت خود دختر، جلب رضایت پدرش هم لازمه.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپاری.